أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم و عرض قبولی طاعات و عبادات به محضر اعضای محترم کلاس سبک زندگی توحیدی. صلواتی تقدیم میکنیم به ارواح طیبه انبیا و اولیاء الهی و همچنین عالمان و جملگی شهدای اسلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در جلسه پیشین بعد از اینکه از لزوم حرکت سخن گفته شد، پرسشی مطرح شد که آغاز حرکت از کجاست؟ به هر حال هر مسیر یک آغاز و انجامی بایستی داشته باشد تا نام اون رو بشود سفر و حرکت گذاشت. پاسخ به محضر شما عزیزان عرض شد که آغاز سفر از خود ماست و خود ما هستیم که بالاترین و بزرگترین حجاب خودمون هستیم و باید به یک فهم برسیم، چیزی که در این جلسات ابتدایی داریم تلاش میکنیم اون رو ایجاد کنیم تا با وجود این فهم درد و رنج هایی که از منیت ما ناشی شده است زدوده بشود انشاءالله. راهش هم بهره‌مندی از آموزه‌های توحیدی است. اینجا فرمول را توحید می‌دهد، درمان را توحید می‌گوید. آموزه‌های توحیدی چنانچه عرض شد با سایر راه‌ها فرق داره. این رو در این چند جلسه تا به اکنون شما به خوبی متوجه شده اید و این آموزه‌های توحیدی در درجه اول تلاش می‌کند توهم هستی و بودن رو از آدمی بگیرد، چون ما خیال میکنیم که هستیم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار که با وجود تو کس نشود ز من که منم، حافظ میفرماید. چون این مطلب خیلی پیچیده است دیگه، اومدیم روی من، فهمیدیم مشکلمون کجاست. مثل اخلاق نبود، سلوک و توحید فرق میکنه مدلش، و فهمیدیم که این که اظهار هستی میکنیم بالاترین گناه ماست. در مسیرهای دیگه گناه این غیبت بشود، تهمت زده شود، نمیدونم شهوت غلبه کند. در این مسیر وجود و که ذنب، بالاترین گناه اظهار وجود کردنه، چون از اظهار وجود کردن است که شهوت و غضب و اینها در میاد. کسی که خودش رو هست میپندارد در مقابل خداوند متعال، اون وقت شهوت و غضب و وهم و امثاله هم غلبه میکنه. چون این مطلب پیچیده است و سطوح حاضرین در کلاس هم متفاوت هستش، لازم است با ذکر یک ماجرای واقعی و آموزنده سعی کنیم مطلب رو توضیح بدهیم و این ماجرا به شما کمک میکند که خیلی از بزرگان هم از ابتدا این رو نمیدونستن و امید بخش است. علامه طباطبایی که رضوان خدا بر او باد، اوایل وقتی در نجف اشرف مشغول تحصیل بودن، خب مشکلات فراوانی گریبانگیر ایشون و خانوادهشون بوده است. برای نمونه آب و هوای گرم نجف در مقابل آب و هوای خنک تبریز، که ایشون از تبریز پا شدن مهاجرت کردن برای کسب علم به نجف، یا اینکه صاحب هر فرزندی که می شدن بعد از مدت کوتاهی از بین می رفته، همچنین فقر شدید مالی و مشکلات فراوان دیگهی که خلاصه عرصه رو بر ایشون تنگ می کند و تازه هم با استاد بزرگوارشون اون یگانه دهر علامه قاضی رضوان الله علیه تازه با ایشون آشنا شده بودن در سنین کم که عرض خواهیم کرد، و عمق مسائل توحیدی رو هنوز علامه طباطبایی شاید چه بسا مثل ماها ادراک نمی کرده، فلذا عرصه برو تنگ می شود. حتی بعدها هم می فرمد اسوار رو با اینکه خیلی خوب خونده بودم، ولی وقتی پای درس مرحوم قاضی رضوان الله علیه نشستم دیدم که چیزی بلد نیستم. برای این است که تا آدمی وارد مباحث توحیدی نشود حقیقت علم رو درک نمی کند. خود شهید مطهری رضوان الله علیه هم سالیان پایانی عمرشون حدوداً دهه آخر عمر یا به طور دقیق تر 7 سال پایانی رو عمیقاً وارد مسائل توحیدی میشوند، اون وقت آثارشون عمق بسیار بیشتر و نورانیت و تأثیرگذاری فراوانتری رو دارد در این 7 سال، به شدت هم فرق کنه. به هر حال علامه طباطبایی رضوان الله علیه با مشکلاتی که عرض شد به محضر استادشون آقای قاضی مشرف می شود و طرح مشکل می کنه و راهی می طلبد. در واقع حالا جالب، راهی که مرحوم قاضی و علامه طباطبایی جوان می آموزد و با اون غم و ناراحتی سنگینه، حالا عرض می کنیم این غم چطور سنگین بوده، غم و ناراحتی سنگین علامه رخت بر می بندد و تحمل مشکلات دیگه برای ایشون سخت نیست، بلکه تازه شیرین هم می شود. آخه فرقه یه زمانی مشکل کنار برود تحملش کنی با اینکه شیرین هم بشود. خب راهی که ایشون می آموزد به این شاگرد جوان خود توحید بوده است، چون علامه با این نصایح استادشون دیگه می آموزد که همه چیز رو از جانب خداوند متعال لازم است که ببینه. مرحوم قاضی ابتدا اندیشه علامه رو اصلاح میکنه، فلفور نیومده است به ایشون یک ذکری چیزی بدهد بدون اینکه اصلاح کنه اندیشش رو. خب حالا پرسش اینه، این مشکلات چی بوده و چگونه این کار رو مرحوم قاضی انجام داده است؟ خیلی درس برای ما و چون یک ماجرای واقعی است به ما امید میدهد که بله، ماها هم اگر خوب توحید رو بفهمیم زندگی لذت بخش میشه، چون درد و غمهای عالم که کم نمیشه. اینجا عالم خلق است، عالم امر که نیستش، عالم بالا که نیستش، پر از درد و رنجه. اگه با توحید نریم جلو هیچ چیز دیگری نمیتونه این دردها رو از ریشه برکند. ممکنه روش های دیگه شاخه ها رو کوتاه کنن، ولی باز ریشه هستش. خود علامه طباطبایی رضوان الله علیه خدا رو شکر ماجرا رو به صورت شعر برای ما به یادگار گذاشتن تا بتونیم توحید رو بهتر متوجه بشیم. ایشون سروده است، یک شعری داره که بنده میخونم و قسمت‌های مختلف اون رو برای شما عزیزان توضیح عرض میکنم. دوش که غم پرده ما میدرید، خار غم اندر دل ما میخلید. غم و غصه به شدت علامه رو آزار میداده است، مضاف بر این که ایشون خب میتونه در 5 سالگی مادرشون رو و در 10 سالگی پدرشون رو هم از دست داده بودن. فرزندشون آقا سید عبدالباقی طباطبایی که ایشون هم البته از دنیا رفته است، ماجرا رو اینطور نقل کرده است. شما در کتاب مرزبان وحی و خرد عین این داستانی که ایشون گفتن یک ویدئوی تصویری هم از ایشون هستش که بیان میکنه این ماجرا رو، اینجا میتونید ببینید. میفرماد که هوای گرم عراق و آب خمره که با مشک از شریعه آورده میشد و محله کثیف اماره و خانه تنگ و کوچک و بدون حتی یک آشنا، غربت در یک کلام غریبی، اجباراً در شرایطی بسیار نامطلوب قرار میگیره علامه و خانوادهش و تنها وسیله سرگرمی و دلخوشیشون فرزند کوچکی بوده به نام محمد که 1 سال و اندی داشته، در تبریز به دنیا آمده است، با خودشون ورش میدارن میارنش نجف. برادر علامه طباطبایی هم و سید محمد حسن الهی ایشون هم بوده است، 4 نفر بودن مجموعاً. اما به علت اختلاف هوای تبریز و نجف و جوانی و بی تجربی والدین که پدر 23 ساله یعنی علامه طباطبایی و مادر 18 ساله بوده، تنها چراغ محول بیمار می شود و به کلی نشاط همگی را می گیرد. یعنی این آقا محمد بیمار می شه. در اون زمان در شهر نجف طبیب مناسبی نبوده است به جز در بغداد و ناچار کرارن با وسایل نارسای آن روز پدر و مادر با هم بچه رو میبرن بغداد، ولی کمترین نتیجه عائدشان نمیشود. ماجرا چی میشه آخرش؟ و بالاخره محمد کوچک فوت میکند و پدر و عمو یعنی محمد حسن الهی که 5 سال از علامه هم کوچکتر بوده و به خصوص مادر جوان را که اولین فرزندشان را هم در دیار غربت به دور از پدر و مادر، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ این بچه، دوست و آشنا از دست میدن بچه رو و به سوگ مینشینن. از شعر چی بود؟ دوش که غم پرده ما میدرید، اینجور غمی که تازه حالا زیادترم میشه، خار غم اندر دل ما میخلید. در بر استاد خرد پیشم مرحوم قاضی طرح نمودم غم و اندیشم. مهمتر از همه اینها اسد عبدالباقی ادامه میدهد که مدتی بعد از فوت اولین فرزند خداوند فرزند دیگری به اونها اعطا میفرماید، ولی سال بعد او هم به سرنوشت برادر خودش محمد دچار میشه، از دست میرود. درد و مشکلات گذشته باز تجدید میشود. مدتی بعد فرزند دیگری به وجود میاد، متاسفانه او هم فوت میکند و طبعا موضوع فوت فرزندار مسئله ساز میشه. مرحوم آقای قاضی که از خیشان اینها بوده، یک رابطه فامیلی داشته است با علامه طباطبایی، گهگاهی به منزلشون رفت آمد داشته و ضمن تفقد این گونه مسائل از خانم هم احوال پرسی، یعنی از مادر همین آقای عبدالباقی و همسر علامه طباطبایی، تفقدی میکرده، حالا یا غیابی یا حضوری. بعد پسر علامه میفرماد در یکی از این برخوردهای حضوری بعد از سلام و علیک خطاب به خانم میگوید دخترمو ناراحت نباش. آقای قاضی به همسر علامه میفرماد این بار فرزند شما فوت نمیشود، او پسر است و نام او عبدالباقی است. دیگه اسمش رو میذارن عبدالباقی که دارد این ماجرا رو تعریف میکند. میفرماد مادرم قضیه فوق را به خود این جانب گفت و اضافه کرد وقتی آقای قاضی این خبر را داد هنوز پدرت نمیدانست فرزند جدیدی در راه است. پس چه بود چر؟ دوش که غم پرده ما می درید، خار غم اندر دل ما می خلید. در بر استاد خرد پیشم مرحوم قاضی طرح نمودم من علامه طباطبایی غم و اندیشم. کو به کف آیینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت. پیر خرد پیشه و نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم. خب متوجه شدیم چه گرفتاری سنگینی بوده، یه دفعه چند تا بچه از بین برود، آب و هوای گرم اونجا و غریبی، فقر شدید، بسیار فقیر بودن. تا یه مدتی اصلا کتاباش رو میفروخته علامه، وسایلش رو میفروخته که نجات پیدا کنه. برادری که باید مراقب او هم باشد در عین اینکه پدر مادر رو هم سالیان پیش از دست دادن، دیگه فکر نمیکنم مشکل از این بالاتر باشه. برای من و شما به هر حال عبرت آمیز است. خب کو به کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت. پیر خرد پیشه و نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم. میفرماد پیر طریقت و استادم غم و غصه رو از دلم برد. خب برای ما مهمه، شاید شنیده بودیم تا حالا علامه مشکلاتی دارد داشته است و حالا چگونه پیر خرد پیشه و نورانیم برد دل زنگ پریشانیم. بهش گفت که برو اخلاقی کار کن، برو صبور باش، برو نصیحتش کرد. چی کار کرد؟ به واسطه آموزه‌های قویم توحیدی مشکلش رو حل کرد. چی بودن این آموزه‌ها؟ در شعر میگوید گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. اینجاست رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده. رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده. فرمول اینجاست. در مسیر توحیدی چنانچه چند بار بیان کرده این به محضرتون، هدف اون است که هستی و وجود رو از آدمی بگیرد، یعنی به آدمی بفهماند که تو هیچی. بهش بگه تو هیچی. وقتی اینو آدم فهمید، جرقه‌اش خورد، خود به خود تواضع می کند، خود به خود مشکلاتش در منزل حل می شود، خود به خود دنبال غیبت نمی ره، خود به خود جدل نمی کند، خود به خود تو فضای مجازی به این و آن حمله نمی کند، خود به خود خودش رو گرفتار نمی کند. پس چی می خواد بفهمونه به آدم؟ رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده. میخواد با آدم بفهمونه که هیچی، پوچی. ریشه و اصل و هدف رو در واقع توحید هدف میگیره، اون اصل رو مورد هدف و ضربه قرار میده، بقیهش خودش درست میشه. مثل اخلاق نیستش که بگوید تو هستی، وجود داری و باید صفاتت رو اصلاح کنی. شهید مطهری رضوان الله علیه یه مقداری مطلب رو توضیح میدن، بخونیم. نظر یک اسلام شناس هست، کم کسی نبود است. فرمد توحیدی که از نظر عارف قله منی انسانیت به شمار میره، دیگه بالاتر از این نداریم. امام هم دیروز فرمود میزان انسانیت آدم به همین منیت و توحید و این حرف هست. و آخرین مقصد سیر و سلوک عارف است. دیگه آدم میخواد به توحید برسه، آخرین منزل توحید است، خداوند است، اولین منزل من است، انانیت است، همینی که بیچاره کرده ما رو. این توحید عارف شاید مطرح می‌فرماد با توحید مردم عامی و حتی با توحید فیلسوف، یعنی اینکه واجب الوجود یکیست، بقیه هم ممکن الوجودن به قول معروف، از زمین تا آسمان فرق می‌کند. برای این عارف عارف می‌شود. لذت کردید؟ حالا کسی ممکنه بگه من نمیخوام عارف شم، نمیتونم، به نظر خودم نمیتونم، اشتباه میگه، ولی اندکی از توحید رو هم بیاموزد و زندگی کنه مشکلات رو حل میشه، چون انبیا که اومدن از توحید شروع کردن. ادامه میدهد استاد مطهری، توحید عارف یعنی موجود حقیقی منحصر به خداست. یه وجود هست که وجود فقط اوست، خداست، جز خدا هرچه هست نمود است. خوب دقت کنید، نبود، نمود از نبود. اینا تک تک این کلمات معنا داره. توحید عارف یعنی جز خدا هیچ نیست. توحید عارف یعنی تیه طریق کردن و رسیدن به مرحله اینکه جلوی خدا هیچ چیز رو نبیند. شهید متحرر رضوان الله علیه اینو بفرمد. خب قبل از اینکه بقیه شعر علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو تقدیم محضرتون کنیم، چاره ای نیست جز اینکه بیشتر در مورد اینکه ما نباید به خودمون نسبت هستی بدهیم توضیح عرض کنیم. فقط قبل از بیان سه نظریه‌ای که دقایق دیگری عرض می‌کنیم خدمتتون، باید یک پیشاپیش باز یک رفع ناامیدی کنیم. اون ناامیدی در قالب این پرسش است که اگه ما فلسفه و عرفان نظری نخونیم، آیا دیگه نمیتونیم سلوک توحیدی و عرفانی داشته باشیم؟ چون خیلی اینجا به هر حال نخوندن فلسفه و عرفان نخوندن. الان ممکنه بگن پس ما دیگه راهی به توحید نداریم. نه، اینجوری نیستش که. پاسخ این است، اجمالی البته عرض میکنم، این خودش بحث دراز دامنیست. ببینید، میشود بدون فلسفه و عرفان نظری خوندن وارد توحید و مباحث عملی هم شد. در این حرف هیچ بحثی نیست، منتها باید بر مبانی نظری بزرگان این فن اعتماد کنید. برای نمونه مرحوم آیت الله بهجت رضوان خدا بر او بود، خب شما همه او رو میشناسید، ایشون عرفان نظری کار نکرده بود، ولی میدونید به چه قله‌ای رسیده بود، توحید رو طی کرده بود و رفته بود تا حد بالایی از توحید رو. ایشون خب عرفان نظری کار نکرده بود، فلسفه هم آنچنان مهارتی نداشته بود، خونده بود، ولی عرفان نظری که دیگه کار نکرده بود. یا مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، اینا رو خیلی کار نکرده بود، مهارت هم نداشت، اما اینها بر مبانی مرحوم قاضی اعتماد کردن. مرحوم آقای بهجت اینجوری بود، است اومده است مبانی نظری استادش رو پذیرفته است. شما ببینید امام، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی، علامه حسنزاده و غیره، اینا انسان‌های بزرگ و موفق و صالحی هستن و از راه‌های مختلفی این برای شما ثابت میشه. الان کسی نمیتونه بگه آیت جوادی عامله مثلا اون آدم بدید، اون گریه‌هایی که برای ابو عبدالله الحسین میکند، اون سیره‌ای که شما از ایشون دنبال کردید، به شما یقین میدهد آدم خوبی است، آدم بزرگواری است، آدم موفقی است، درسته؟ یا امام، فلذا به مبانی اونها دیگه تکیه میکنید، اعتماد میکنید. این مختص عرفان نیست، شما در فقه هم به مبانی فقها اعتماد میکنید که به شما میگه مثلا اگر این کار رو کنید روزتون صحیحه یا باطل است، ولی عمل رو دیگه باید خودمون انجام بدیم، که اینجوری نیست اونا به جای ما عمل کنن. ما در مبانی به اونها تکیه میکنیم اگر عرفان و فلسفه نخوندیم، در عقاید، و اینا قله های عقاید هستن، فقها قله عقاید نیستن، اصولیون قله عقاید نیستن، اصلا کار نکردن و بعضن بیشترشون تخصص عقیدتی ندارن. خود به خود چاره ای نیست جز این که به این طیف علامه طباطبایی، امام، آقای جوادی، علامه حسنزاده و اینها آدم رجوع کند. اما در عمل دیگه خودمونیم که باید نماز بخونیم، خمس بپردازیم، روزه بگیریم و امثال اینا. یه راه دیگه این است که نه، خودمون بریم شغلمون مثلا دانشجو باشه، طلبه باشیم، مسائل توحیدی، فلسفه و عرفان نظری رو کار کنیم. اگر توان و همت و استعداد داریم بریم انجام بدیم، اگه علاقه داریم. مطمئنن اینها، این دسته دوم اگر کار کنن خب پیشتازتر هم میشن، ولی خیلی ها کار میکنن اینها رو، ولی اهل عمل نیستن، و اتفاقا اون طیفی که اینا رو نخوندن و عمل کردن خیلی بیشترن. خب پس این طیف دوم اگر عمل کنن و صرفا فلسفه خان و عرفان خان نباشن، فلسفه دان و عرفان نظری دان نباشن، برن عمل کنن، برن دنبال دردشون، نه اینکه هی بخونن چه بعضن خودنمایی هم کنن، اینها اگه قدم بردارن خب قوی تر هستن مثل علامه طباطبایی مثلا. پس مبانی نظری به یکی از این دو راهی که عرض کردیم ضروری و لازم و واجبه و جای نگرانی ندارد. نمیشه دیگه شما مثلا وحدت شخصیه رو به این بیان سادش نپذیرید بعد انتظار داشته باشید که دردهاتون به روش توحیدی هم درمان شه، چون اساس توحید همین است. اساس توحید داره به شما میگوید که اگه میخوای زودتر حل شه، نه فقط ساقه ها رو بزنی، نه فقط شاخه ها رو بزنی، ریشه رو بر بکنی، بایستی اینجوری به هستی نگاه کنی. مبانی نظرشون اینه، رو به خودت نسبت هستی مده. خب پس فهمیدیم باید حرکت کنیم، حرکت از خود است، حرکت از خود ابهام دارد. یعنی چه؟ باید چه کار کنیم؟ باید به خودمون نسبت هستی مدیم. ما حقیقتا هیچ و پوچیم. خب این یه کمی الان یعنی شبهه داره، معلوم نیست دقیقا یعنی چه. و اونجا مرحوم آقای قاضی با این روش آمد و علامه رو درمان کرد و به اون قله رسید که بعدها به اون مقامات هم رسید. بهش گفت رو به خودت نسبت هستی مده، که اگه نسبت هستی به خودت بدی، دل به چنین پستی و مستی دادی خدای نکرده. خب حالا ناچاریم در حد 7-8 دقیقه یه بحثای تقریبا سنگینی رو بگیم. هیچ نگران نباشید، یه بخشیش هم جا بیفته کافیست، گوشتونم بشنوه کافیست. شما در چند جلسه آینده دیگه کم کم اونس میگیرید با این مباحث، کم کم میفهمیم که خیلی رو خودمون حساب کردیم، کم کم میفهمید خیلی چیزا رو اشتباه فکر کردیم که دوچاره این بدبختی ها شدیم. فلذا اصلا نگران نباشید، چون ما اینها رو برای اعضای بسیاری و افراد بسیاری گفتیم. طرف مهندسه، طرف پرستار است، نمیدونم طرف پزشکی مثلا، به راحتی الان حال و هوای بسیار خوشی دارد، جای نگرانی نیست. ببینید سه تا دیدگاه کلی در مورد اینکه رابطه خداوند با مخلوقاتش و مخصوصا انسان چی هست وجود داره، که بحثی رو ایجاد میکند به نام وحدت وجود عرفانی یا وحدت شخصیه وجود. وحدت وجود مضاف مضافان الی، یعنی وجود برای یکیه. خب پس ما چی کاره ایم؟ توضیح میدیم. بحث سنگینی، سعی میکنیم ساده بیانش کنیم، اما به شدت ثمره دارد. یه نظریه دیدگاه حکیمان مشائی است که خیلی به این روش‌های توحیدی کاری نداشتن، راه نیافتن آنچنان، و بیشتر متکلمان و اهل کلام هستش. خب متکلمان عقایدشون به قول شهید مطهری معمولاً سطحی است، مگر اونهایی که بیان در وادی فلسفه و عرفان. عقاید سطحی زیاد دارن. متأسفانه اون عقاید سطحی هم رو منبر گفته میشه که درد درمان نمی شود. حکیمان مشایی و متکلمین با این توصیفی که عرض کردیم، اینا میگن که، و عموم مردم هم اینجوری میفهمن، شما هم چه بسا اینجوری به هستی نگاه میکردید قبل از این، چاره ای نداشتید، اینجوری به شما آموختن. یک نظریه است این که خدایی هست، مخلوقاتی هم هستن و هکذا و توضیح میدیم. یه نظریه دومی وجود داره که دیدگاه آموزشی ملا صدرا، اون فیلسوف بزرگ است که به نحو تشکیکی به قضیه نگاه میکنه، در جلد یکم کتاب شریف اسوار پرداخته است. یک نظریه سومی هم است که نظر همین عرفاست، جملگی عارفان مگر با یکی دو استثنا که اونم قائل به وحدت شهود هستن، این رو پذیرفتن و عارفان تقریبا نظرشون همین است. در این که وحدت هست، حالا در شهود یا وجود یه اندک اختلافی هست، ولی عرفا به این شناخته میشن. پس سه تا نظریه بود، سری بریم و بررسی کنیم. اون حکیمان مشائی و بیشتر متکلمان که نظریه اول رو قائل بودن، میگفتن ملأ خارج، این خارج ذهن، چیزی که الان میبینی شما یه میزی جلوتون هست، یک خودکاری هست، یک لپتاپی هست، یک موبایلی هست، مبلمانی هست، میگفتن که این ماهیاتی که در ذهن مدار میشن و در ذهن من و شما هستن، اینا وجودات بسیاری هستن که در ذهن مدار میشن. مثلا یه کتابی هست، یه موبایلی هست، یه انسانی هست، درختی هست، دیواری هست، سنگی هست، و نمیشه اینا رو منکر شد واقعا. بله ما هم منکر نیستیم. میگفتن وجودات بسیاری هست، به کلمه وجود دقت کنید، که هر کدام از این وجودات مباین به ذاتن. یعنی چه مباین به ذاتن؟ یعنی درخت کتاب نیست، کتابم درخت نیست، چوب دیوار نیست، دیوارم چوب نیست، سنگم انسان نیست، انسانم سنگ نیست. خب حرف درستی هم هست. و در خارج هیچ گونه سنخیت و وجه اشتراکی اینا با هم دیگه ندارن، نه سنگ درخت، نه درخت سنگ. درست هم دارن میگن، در خارج متفاوتن، اما خب واقعا اشتراکشون پچیه؟ شما دارید میگید همشون وجودن دیگه، و اگه همشون مثلا بخوان انسان باشن، خب یه اشتراکی میخوان، همشون بخوان وجود باشن یه اشتراکی میخوان، همشون بخوان ماشینهای مختلف باشن، ولو یکی پراید یکی پژو، یه اشتراکی میخوان دیگه. هم اگه متباین به ذات بدونید دیگه اشتراکی نیست در کار. اینجا حکمای مشایی و متکلمان ناچار شدن بگن اشتراکشون در ذهن فقط، یعنی بنده وجودم، خدا هم وجودی است، سنگم وجودی است، درختم وجودی است، اشتراکشون هم در ذهن، به همه میگیم وجود. خب این اثر تربیتی داره این حرفا، میدونید؟ مثل نظریه داروین وقتی آمد و این با دین مشکل نداشت، یا گالیله وقتی نظریه دادن که انسان مثلا چیز بقا پیدا کرده است، تکامل پیدا کرده است و میمون بوده است در اصل و بعد انسان شده، این نظریه داره دیگه، ریشه آدم میشه یه چیز پستر از الانش، تبعات کلامی داره این حرف. یا این زمین نظریه زمین مرکزی وقتی باطل میشود، خب تبعات داره دیگه، انسان از اشرف مخلوقات بودن میافتد. این است که ما میگوییم متکلمین باید مراقب باشند که نظریاتی که میدهند تبعات اجتماعی داره. حرف متکلم این است که نمیتونه هیچ وقت متکلم و حکیم مشائی ریشه رو بزنه، چون داره میگه موجودات بسیاری هست، وجودات بسیاری هست مباین به ذاتن، موبایل سنگ نیست و فلان و بهمان و اینها، اشتراکشون هم فقط در ذهنه. در ذهن ما اسم همه رو گذاشتیم وجود، یه کلی به نام وجود، مثل میگوید انسان یا درخت. بعد درخت انواع داره، انسان انواع داره، حسن و حسین و تقی و فاطمه و زینب و زهرا و اینها، درسته؟ این دیدگاه اول. پس وجودات بسیاری هست، مباین به ذاتن، یکی نیستن، فقط در ذهن و همشون، ذهن شما یه کلی میسازد، اسمش رو گذاشته مثلا انسان، اون وقت مصادیقی دارد، الف و ب و اینها دارد. دیدگاه دوم دیدگاه صدراست. البته صدرا در زمانی که قائل به اصالت ماهیت بوده این رو گفته است، و بعد آموزشی بوده، و بعد خودش قول دوم سوم یعنی قول عرفا رو پذیرفته است، چون ایشون اومده و نظرات عرفا رو مدلل کرده است. بعد میگه که هدانا الله، میگه من در سالیان زیاد اینو نمیفهمیدم، بعد خدا من رو هدایت کرد، هدانا الله، خدا هدایتم کرد، اومدم به اصالت وجود. و ابتدا نظرش این بوده که وجوداتی هست ولی شدت و ضعف دارن، یکی قویه یکی قوی تر است، یکی ضعیفه یکی ضعیف تر است، و علت این هم ضعیف و قوی بودن ناشی از نزدیکی و دوریشون، یعنی قرب و بعدشون نسبت به حضرت حق است، نسبت به علت هستی بخشه. یعنی فرض کنید بلا تشبیه یک سرسره رو تصور بفرمایید، در اون قله و بالا خداوند متعال است، هر چی میاد پایین دیگه میشود مثلا گیاه و درخت و اینا، انسان هم این وسطا هستن، شخص نبی مکرم اسلام و اهل بیت هم که وجودشون قوی تره هی نزدیک ترن به خدا، ملائکه مثلا از ما چیز سرن قوی ترن بالاتر از ما، ما هم هرچی وجودمون قوی تر باشه مثلا شما از من قوی تره، اینجوری نگاه میکرده. ولی میگفته یه وجود کشداره، یه وجود کشداره که نوکش قوی است، پایینش هرچی میاد میشه هیولا اولا و ضعیف میشود و امثالهم و سنگ و درخت و این ماده و اینها میشود. مثالش چیه برای نظر صدرا؟ میگه مثلا نور خورشید داریم، نور افکن ورزشگاه داریم، نور لامپ داریم، نور شمع داریم، نور موبایل شما هم داریم، نور یه فندک هم مثلا داریم، واقعا مگه اینا همه نور نیستن؟ بله واقعا نورن، اشتراکشون در چیز در نور بودن، نمیشه گفت که اینا نور نیستن. اختلافی هم دارن؟ بله اختلاف هم دارن، باز اختلافشون در چیست؟ در نور بودن. عجب چگونه؟ یکی ضعیفه یکی قویه، نور خورشید از همه قوی تر از اون نور موبایل شما ضعیف تره، این بین مثلا نور نورافکن ورزشگاه فوتبال هم هست که خیلی قویه، ولی از نور خورشید قوی تر نیست، از نور موبایل شما و نور لامپ منزلتون هم خیلی قوی تره. ببینید همه در وجود اشتراک داشتن، امتیاز و جداییشون هم در خود وجود بود. خیلی جالبه نظریه تشکیکی. اون اولی چی میگفت؟ میگفت کاملا با هم جدا هن، از هم جدا هن، اشتراک ندارن مثل نور، از هم خیلی جدا هستن، فقط در ذهن در یک مفهومی. اینجا میگه نه، وجودن با هم اشتراک دارن، ولی یکی قویه یکی ضعیفه. این هم یک نظر. این هم اثر تربیتی دارد، یعنی حتی کسانی که میان تو فضای عرفان از اینجا شروع میکنن کلام فلسفی که میخونن، بعد میبینن عجب چقدر جالب شد جهان بینیمون، بعد میان تو حکمت متعالیه، بعد کم کم وارد عرفان میشن، یعنی یه چیزی یقشون رو میگیره میکشونتشون، میفهمن خیلی اثر داره. حتی کسی اگر این رو به همین نحو نسبت ما با خداوند که اون وجود قویس ما وجود ضعیفیم یه حالت کشداری هستش بفهمه، اثر تربیتی داره. آخه مذهبی ها اینجوری نگاه نمیکنن، مذهبی ها میگن خدایی هست مافوق زمان و مکان، هم نظر متکلمین گروه اول رو میگن، ما هم بنده ای هستیم، اون مولاست و ما باید عبادت کنیم. هیچ وقت فکر نمیکنن ربطشون با خدا چیه. اون وقت جوانای امروزی هم همینا رو میپرسن از مردم و از شماها. اون وقت میمونیم مثلا میگه خدا کجاست، جوانای امروزی به واسطه ریاضی و فیزیک و علوم این چنینی که میخونن ذهنشون پر از این سوالاته، با اون دینداری متکلموار و حکیم مشائی و اینها دیگه نمیشه جواب اینا رو داد و قانع هم نمیشن. تازه جوابشون هم بدید بگید حکمتش این بوده، قانع نمیشه، میره به گناه میفته. دیدگاه سوم خیلی مهمه. عرفا میگن وجود اصیل یکی بیش نیست، فقط یک وجود داریم. پس بقیه چیان؟ بقیه دیگه وجود نیستن، بقیه نمودن، مثل سایه گلن، بقیه مثل تصویر تو آینن، ظهورن، سایه هستن، ظل هستن، یعنی سایه. خب حالا مخالفین عرفان که مثل همیشه مطالب رو متوجه نمیشه من متاسفانه، میگن عرفا تهمت زدن به عرفا، عرفا دارن میگن اگه خدا هست بعد دیگه بقیه کشکن و نیستن. نه، بقیه هم هستن ولی بودنشون وجودی نیست، بودنشون به نوع تصویر تو آینه است. ولذا روایتی داریم به این مضمون از امام رضا علیه السلام که اگر خداوند آینه را خلق نمیکرد مفهوم تجلی پذیرفته و فهمیده نمیشد. ولذا قرآن هم میفرماید به این مضمون که خداوند تجلی پیدا کرد بر اون کوه و کوه متلاشی شد. ببینید اینا ریشه قرآنی و روایی داره، عرفا ننشستن همینجوری یه چیزهایی بگن، تک تک اینها مبنا داره. داخلون فل اشیایی که امیرالمومنین فرماد همینجاست. خب میخوان بگن اگه کسرتی هست، کسرت در مظاهر و شؤونه نه در اصل وجود. اصل وجود یکیست، نه مثل اون اولیها وجودات زیادی بود که فقط اختلافشون در ذهن باشد، نه مثل دیدگاه آموزشی صدرا رضوان الله علی وجودات شدت و ضعف دارن، دیگه ذهنی نیست، واقعیه ولی واقعا شدت و ضعف دارن. مثلا شما این که میگویید از بنده قوی ترید تو ذهن نیست، ها فکری نیست، واقعا زور بازوتون از من بیشتره، مثلا وجودیه دیگه. این هم نیست، میگه وجود یکیست، تو حواست باشه یک تصویر تو آینه بیشتر نیستی، یک سایه بیشتر نیستی، حد و حدود خودت رو نگه دار. این اثر تربیتی داره. اون کسی که متواضع میشود به عمق تواضع دست مییابد اینجوریه، این رو میفهمه. حالا البته همه اینجوری نمیفهمن، ها یک کسی مثل حاج قاسم سلیمانی چون مبانی نظری امام رو پذیرفته، امام رو مقلد امام بوده است، مکتب امام رو چنانچه آقا میفرماد سلیمانی مکتب دارد، اینا رو یاد گرفته از امام خمینی. شما می نشستی پیش حاج قاسم اینجوری بلد نبود برای شما اینجوری بگیر، ولی شما دارید یاد میگیرید. و حاج قاسم در اثر انس با عرفا مثل یوسف اللهی، چون مرحوم یوسف اللهی که رضوان خدا بر او باد اینها رو تربیت کرده و او مثلا حالاتی داشته، اون کتاب زندگی نامش رو بخونید، میگه در قایق بود یه دفعه شروع میکرد اشعار شمس و مولوی رو میخوند، یه حالت مثلا جذبه شدیدی بهش دست میداد. اون خونده بود، اون کتابهای شهید مطهری رو میخوند چنانچه خودش در زندگی نامش آوردن و گفته است به دوستانش، و اینا رو تربیت کرده. او یک مقدار اینها رو متوجه بود ولی عملی خیلی رفته بود جلو. بنابراین اینه که تواضع برای آدم میاره، اینه که مشکلات خانواده رو حل میکنه، یعنی این نظر سوم. بنابراین تهمت نزنن به عرفا که عرفا دارن میگن همه دیگه جز خدا نیستن. نه، وجود نیست، سایه است، فرق می‌کنه. شما یه گل، سایه گل رو نگاه کنید یا سایه دستتون رو، این سایه که نمیتونیم بگیم که نیستش، ولی از باب مثال عرض می‌کنم جنسش با جنس اون گل فرق می‌کنه، دقت کردید؟ و اینا اثرات تربیتی بالایی هم دارد. برگردیم و فراز آخر شعر رو هم توضیح عرض کنیم و بعد در خدمت شما عزیزان هستیم. بقیه شعر این بود، نگران نباشید اینا کم کم به تدریج جا می‌افتند. بقیه شعر این بود، اون قسمت اولش رو بذارید یه بار دیگه بخونیم و قسمت بعدش هم بخونیم. دوش که غم پرده ما می درید، خار غم اندر دل ما می خلید. در بر استاد خرد پیشه ام، طرح نمودم غم و اندیشم. کو به کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت. پیر خرد پیشه و نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم. گفت که در زندگی آزاد باش، هی بنده این اون نباش. آن گذران است جهان شاد باش، غم نخور برای اینکه دیگری چه گفت، دیگری اذیتت کرد. چطور غم نخورم آقای استاد؟ رو به خودت نسبت هستی مده، همین بحث ما به نظر عرفا، دل به چنین پستی و مستی نده. اگه به خودت منم و من حقی دارم و من هستم و این حرفا بدی، دوچار گرفتاری میشه. این حرف شبهاتی دارد، در ادامه توضیح خواهیم داد. خب رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی نده، توضیح دادیم یعنی چی نسبت هستی نده. ادامش این است که زان چه نداری ز چه افسرده ای، بچه نداری چرا افسرده ای، پول نداری چرا افسرده ای، وز غم و اندوه دل آزرده ای. گر ببرد ور بدهد دست اوست، خداست. نده به شما، مگه میتونی کاری کنی؟ بگیره ازت، مگه میتونی کاری کنی؟ گر ببرد ور بدهد دست اوست، میتونی خدایش میتونی کاری کنی؟ اینه که ما هیچی، مگه هیچ نبودیم؟ یه قدرتی داشتیم دیگه، نمیتونیم. ور ببرد ور بنهد ملک اوست، ملک خودشه، دوست داره اینجوری رفتار کنه. تو چه کاری؟ گر ببرد ور بدهد دست اوست، ور ببرد ور بنهد ملک اوست، ملک خودشه. ور بکشی یا بکشی دیو غم، هی دیو رو بگیری بکشی یا بکشیش، کج نشود دست قضا را قلم، اون برای تقدیر کرده. البته نه اینکه نقش نداشته باشی، جبر باشه، توضیح میدیم. آنچه خدا خواست تمام میشود، اینو قاب کنید بزنید به دیوار. آنچه خدا خواست همان می شود، وانچه دلت خواست نه آن می شود. خیلی قشنگ گفت این شعر و علامه. خب این فراز آخرش رو توضیح بدیم. میاد در اینجا مرحوم قاضی جلوه ای از توحید افعالی رو برای علامه جوان به تصویر می کشه که از چیزهایی که نداری نباید افسرده باشی، نباید دل آزرده باشی از غم. وقتی روی خودت حساب واکنی غمگینی آقای طباطبایی، چون تو محدودی و محدود نیازمند و فقیره. ما الان اینجا هستیم، در مکان شما نیستیم. بنده اینقدر علم مثلا به قول متکلمین دارم، اونقدرش رو ندارم و این محدودیت و فقر رنج و غم میاره، مخصوصا اگر بر خودت تکیه کنی. چون اون روش دوتای قبلی هی تکیه بر خودت بود، اون نظر متکلمین و نظر دوم تکیه میکردی بر خودت، اون وقت درد و رنج میوردی. کسی هم که بر خود محدودش تکیه کنه درد میکشد. تو اصلا هیچ کاره هستی، اون چه خداوند متعال رقم بزند همون میشه. نمیتونی به زور تغییری در عالم ایجاد کنی. البته ممکنه اینجا عده‌ی عارفان رو متهم به جبر و گوشه‌نشینی و تنبلی بکنن که خطاست و کج‌فهمی از سخن عارفان است. اصلا یه علت این که ما این مباحث توحیدی رو داریم میگیم، چون توحید زنده میکنه آدم رو، تلاش آدم رو هزار برابر میکنه. اتفاقا همین مرحوم قاضی و علامه و امثال امام که تو خط توحید بودن کارهایی انجام دادن که مخالفین روش توحید ولو اگر جملگیشون از اول تا آخر پشت به هم بدهن، نمیتونن تا قیامت کارهایی انجام بدن که اینها انجام دادن، چون مبانیشون این مبانی نیست. فلذا شما میبینید تلاش اینها بیشتر است. شما همین الان ببینید چه کسی اندازه آیت الله جوادی آملی کتاب نوشته، خب تو خط توحید است. اسلام رو غرب 70-80 ساله با نظرات مطهری دارد میشناسد، با نظرات مرحوم علامه طباطبایی دارد میشناسد. مکتب تفکیک که ضد عرفان است، دو تا کتاب نوشته، به چاپ دوم هم نرسیده. دقت کردید؟ اینا خروجی داره در جامعه. علل مختلف شما میبینید. چه کسی تونست مثل حاج قاسم سلیمانی میلیون ها نفر رو به خیابون بکشونه؟ خب این مبناش این بوده دیگه. به هر حال اگر المیزانی مینویسن دیگران نمیتونن، اگر تشکیل حکومت اینها انجام میدن دیگران نمیتونن. تازه این مسیر پس این نیست که ما اگر فکر کردیم دیگه هیچیم، پس تنبل شیم بریم بگیریم یه گوشه‌ای مثل برخی صوفیان بگیریم بخوابیم و بگیم خدا درستش میکنه، یا مثل انجمن حجتیه بشویم. نه، که بله ظهور ما گناه کنیم تا ظهور انجام بشود، یا ما نباید تلاش کنیم امام زمان بیاید. اتفاقا سایر مبانی غیر عرفا اینجوریست که ما در حکومت و سیاست و اقتصاد دخالت نمیکنیم، امام زمان خودش بیاد درستش کنه. مبانی عرفان است که میاد میگه بیا تو متن جامعه، ولی چیزی به تو نسبت داده نمیشود. بله مبنای قرآنی داره، چون حقیقتش هم همین است. هر خیر و خوبی به ما برای ما هست از جانب خداست، به ما نسبت داده نمیشه. قرآنی رو به ما میاموزد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اصابک من حسنت و من الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هر چه از نیکی ها به تو میرسه ای بشر، از طرف خداست، خودت نیست. خیال نکنی توهم، تو وجود نداری. و اون چه از بدی به تو میرسه اتفاقا از خودته. چرا؟ چون توضیح میدیم. و یک مثال ساده در حد 2 دقیقه توضیح بدیم و انشالله بحث در اختیار شما عزیزان. یکم بحث امروز طولانی تر شد، عذرخواهی میکنم. مثال ساده اینه، ببینید برخی اینطوری بار اومدن و بندگان خدا تقصیری هم ندارن، اینطوری عقاید رو متاسفانه به اونها آموختن که تو علم داری، قدرت داری، زیبایی داری، ثروت داری، مال داری و خیلی چیزهای خوبی داری. تو من این منشو داره تقویت میکنه، ماشین داری مثلا، که هر چند زیاد هم باشه در مقابل قدرت خدا، علم خدا، جمال خدا، مال خدا کمه. داری ها، تو داری اینا رو، ولی خیلی کم و ناچیز داری. اینجوری بهشون عقاید رو نشون دادن، بهشون نشون ندادن که امانتی است در دست تو. یعنی خدا به نحو کاملش رو داره، ما هم ناقصش رو داریم. این عقیده صحیح نیست. از چنین دیدگاهی نوعی استقلال و منیت خود به خود به وجود میاد. اگرم میگه خدا به من داده، داره تعارف میکنه، آزا من فضل ربی، داره تعارف میکنه، باورش نیست ها. نگاه توحیدی اما در قالب یک مثال ساده این گونه است که ببینید، تو فقط یک آینه داری که اگر اون آینه رو مقابل نور خورشید بگیری، حالا خورشید در اینجا تشبیه است، چون خورشید افولم میکنه، این قسمتشو قیچی کنی، تشبیه از یک بعد همیشه نزدیک میکنه، از بعدهای دیگه دور میکنه، ما با بعد نزدیکش کار داریم. شما فقط شما یا یه آینه داری، اون آینه رو اگه جلوی نور خورشید بگیری در این گرما، نور رو منعکس میتونی کنی، میتونی نور رو منعکس کنی. تو نور نداری. ما اصابک من حسنت فمن الله، نور از من الله است، از جانب خداست. تو فقط باید یه کار کنی، آینه ای که داری رو بگیری جلوی نور و تمیزشم کنی، کدر نباشه. هر میزانی هم که مساحت آینه تو هی بزرگش کنی، نور بیشتری رو منعکس میکنی. نور از تو نیست، مال از تو نیست، صریح قرآن است، صریح روایاته. ما اصابک من حسنت فمن الله، از نیکی هرچی به تو میرسه از طرف خداست. اگه نتونی آینه تو تمیز کنی و کدر و کثیف باشه، ایراد از خود توست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. برای این فلسفه و عرفان میگه اون شر عدمی است. اینی که وجود داشته باشه شر، من علم ندارم، این وجود داره، یه چیز عدمی است. و آنچه از بدی به تو میرسد از سوی خود توست، خوبی ها از خداست. یقه خدا رو نگیر که چرا بدی به من دادی و آزار به من رسید. کسی که اینجوری حرف میزنه، خدایا ندادی، خدایا چرا اینجوری شد، حق برای خودش قائله، چون خودش رو وجود پنداشته است. دچار توهم شده بیچاره. نه، عبودیت اتفاقا از اینجا شروع میشه که خواهیم گفت عز ربوبیت و ذل عبودیت. در اسرار الصلات امام هست، جلسات بعد توضیح خواهیم داد. حالا خودت آینه رو تمیز نکردی تا نور رو منعکس کنی، یقه خدا رو نگیر. در جلسات بعد مجدداً با ذکر مثال‌های سعی می‌کنیم دیگه کاربردی ترش کنیم مبانی نظری توحید و فواید عملی اون رو. داستان‌های زیاد و تکان دهنده و ماجراهای واقعی هست که اونها رو عرض می‌کنیم. اینجوری لابلاش مبانی رو می‌گوییم. ما هیچیم و الحمدلله رب العالمین.
ما جز ذات مقدس خدای تبارک و تعالی رو پناهی نداریم. هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست. اگر این آیات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیث حیثیت خودمون هیچیم. منتها ما هیچ ها اشتباه داریم، خیال میکنیم ما هم یه چیزی هست و این یه حجابیست بین ما و همه اشکالات در حجابیست که ما داریم، گمان میکنیم چیزی هست.
صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم. امروز بنده هم وقت بیشتری دارم، باز میتونیم بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزارم کاملا دید من رو نسبت به زندگی، خواهش میکنم این همش از جانب خداست. در پایان سفر و حرکت توحیدی منیت کاملا حذف میشود. هر میزان از توحید که بریم جلو، این راهیه که هیچ ضرر نداره. یه میزان بری جلو توحید شما قوی میشه، منیت حذف میشود. دو مرحله بریم، سه مرحله بریم، چهار مرحله بریم، اگه به فنا برسیم و لقاء بعد از فنا، منیت از بین رفته. منتهای فرقه های مثل عرفان حلقه و امثالم اینجا کج فهمیدن. برخی صوفیه فکر کردن ما خدا میشیم آخرش، نه، یا ما خدمت شما خدا در ما حلول میکند. اینها حرف های بی جهتی است. ولذا برای این ما گاهی در این جلسات فلسفه میگیم، عرفان نظری میگیم، چون این مواردی گفته میشه مبانی قویم باید پشتش باشه. ولذا اگر کسی به فنا برسه، اون وقتی که خداوند در وجود او حاکم می شود به نوعی، اون وقت دستش دست خدا میشه. حدیث قرب نوافل رو بخونید. فلذا امیرالمومنین که اون جوان رو زد، خلیفه دوم اگه اشتباه نکنم، گفتش که چشم خدا دید و دست خدا زد. حدیث قرب نوافل رو هم انشالله میپردازیم. امیدوارم بتونیم توی این راه به جایی برسیم. بله، اون راه این خودمون رو محو کنیم، نه قویشیم و به جایی برسیم. درست میفرمایید، ولی عمیق‌تر هم متوجه شیم. فضل خداست. بله، عشق خواهد که این سخن بیرون بود. مرحبا آقا سید محمد. بدون مبانی فلسفی احتمال این که دچار توهم بشیم وجود نداره، چون طبق کتاب و گفتای امام و علامه طباطبایی و عارفای دیگه پیش بریم، باز چون دسترسی به استاد عرفان نداریم دچار کج‌فهمی ممکنه بشیم. اولا ترس وقتی میکنیم یعنی تکیه هنوز به خودمون داریم. شما بزرگوار رو نمیفرمایید، نمیگم، ولی خوب به این دقت کنید. وقتی ترس داریم، الان یکی میگه نکنه شروع کنم گمراه شم، این شیطانیست. چون ما دیگه تکیه بر خودمون یاد گرفتیم نداشتیم. اتفاقا قبلا که می رفتیم جلو و زمین می خوردیم، چون تکیه بر حضور بازمون و عقلمون و تقوامون و تلاشمون داشتیم. الان دیگه زمین خوردن معنا نداره، خطا می کنیم، میایم به دست و پاش می افتیم. ما انسانیم، خطا می کنیم، انقدر به دست و پاش می افتیم، میگیم خدایا هر کاری می کنی، هر بلایی سرمون میاری، فراقت رو حاکم نکن عزیز من. ما بنده بیچاره توییم، ما مگر جز تو کسی رو داریم؟ هی میفتی به دست و پاش چند دقیقه، اون وقت دیگه اینجا نیست که گمراه بشیم، اون دست تو میگیره. الان هم که در این کلاس ها میایم، چون خیلی کوکو کردیم، میگیم خدا هی خواستیم، خدایا راه رفتیم، هی خوردیم زمین، خدا دستمون رو گرفته، تا انشالله دستمون رو بگیرد با اولیا خدا آشنامون کنه. بنابراین شروع کنیم. ما هنوز عمق عرفان رو نگفتیم که استاد میخواد. اتفاقا کسی اگر مثل صدرا مبانی عقیدتش قوی باشه، استاد نداشته از ایشون. یه 4-5 تا نامه در تبعید که بوده است به استادش نوشته است، چون مبانی فلسفیش قوی بوده، خودش با کتب و عرفا سر و کار داشته رفته. فلذا شما هم با این جلسات میرید تا اون جایی که بخواید. بله، خواستید به فنا و مقامات بالاتر برسید، انشالله خدا استاد رو هم سر راه شما قرار میدهد. بنده یک گوینده بی ارزشی هستیم که داریم این حرفا رو خدمت شما از عرفا یاد گرفتیم و از علما میگیم خدمتتون. اصلا نگران این حرفا نباشید. خیلی حالا بالاها رو در واقع نگاه نکنیم. و در این حرف شکی نیست که مرحوم آقای بهجت میفرمود که اگر شما حرکت کنید در و دیوار به اذن الله استاد شما میشود. الان استاد نمیخوایم، الان یاد گرفتیم هیچ و پوچیم، باید هر روز بریم گدایی کنیم. اگه هر روز سر به سجده نذاریم، نه آقا نماز شب میخونم خوبه، مرحبا، قرآن میخونم خوبه، مرحبا، باید بخونید. بدون اینا اگه هر روز قرآن و هر شب نماز شب نباشه به جایی نمیرسیم. ولی چقدر تضرع کردیم، خدایش تضرع ها، خدایا نمیتونم، خدایا بدبختم، خدایا اومدم اعلام کنم هیچم، خدایا اومدم اعلام کنم پوچم. ببینید داره جا میفته کم کم مباحث، درسته؟ خدایا بیچاره هستم، خدایا اگه تو بخوای کاری کنی من که نمیتونم. اون وقت صبح که پا میشید کوشا هستید. اگه تا الان 5 ساعت درس میخوندی میشه 7 ساعت، میشه 10 ساعت به تدریج. چرا؟ چون قبلا رو خودت حساب وامی کردی، الان رشد میکنی. بنابراین نگران نباشید. همین فرمول آدم یاد بگیره. فلذا اگر کسی این جلسات رو اومد بعد یه مدتی بعد خراب کرد، بدون تکیهش بر خودش بوده، رفته جلو، اومده مثلا گفته خدایا ما رمزونم رفتیم کلاس دیدی نشد، حتما انتظار داشتی، درسته؟ حتما خوب متوجه نشدیم، حتما معامله کردیم. دیدید رو منبرا میگن از امیرالمومنین نقل میکنن که عبادتتون تاجرانه و بردگانه و اینا نباشه، عاشقانه باشد. خب این یعنی چی؟ به موقع میگی رو منبر بازش کن ببینم بلد نیست. یعنی این که هر وقت رفتی و خوردی زمین، مال این خیال کردی که هستی، حق برای خودت پنداشته ای قائل شدی. علیزا اگر بعد از این جلسات هم رفتیم و ناامید شدیم و گذاشتیمش کنار، بدونیم خیال کردیم که خبری است. دقت کردید؟ علامه در طی چند مدت به این نتیجه پایانی شعر سروده شده رسیدن، این که نباید هستی را در خود بگیریم و همه خدا همون اول اینها داشتن این رو، و حالا شعر رو چه زمانی سرودن، بعدها سرودنش یا هر همون زمان، این رو نمیدونیم و تاریخش رو بررسی کنیم. اما از اول این اندیشه رو مثل شما در یک روز شنیدن، بعد هی زیادتر شده. ولی از اصلا فشار که یه زمانی بهش اومده، رفته به حرم امیرالمومنین گفته است یا علی اینجوری طلب داری میکنی؟ به منیتی بوده است اون وجود شریف. بعد آخر انقدر لطیف میشود که شما عکسش رو میبینید آدم گریهش میگیره. چقدر این آدم لطیفه، سمبول لطافت به نظر من علامه طباطبایی سو بین این علما، چقدر لطیف و دوست داشتنی میشه. بنابراین تی کرده است. مهم اینه امروز انقدر تی میکن، تیمون چیه؟ هر روز قوی تر بشویم. اگه کسی این حرف رو بزنه حواسش جمع نیست. هر روز باید ضعیفتر شیم، هر روز باید لاغرتر شیم. بدنمون نه، به خدمت شما، هر روز باید افتاده تر شیم، هر روز باید نفسمون ضعیفتر شه. چرا؟ میخواهیم انشالله به توحید برسیم. ترس از حیوانات و تاریکی بازم تکیه به خود است. یه بخشش طبیعیه، ما اگر از حیوانات نترسیم و اینها خب خوراک میشیم، ولی مهم اینه در اون زمانی که میترسیم تکیه‌مون بر کیه. علامه جواد یک مثالی دارد، ما اگه نترسیم خب میتونیم شیره ما رو میخوره دیگه، دقت کردید؟ ولی در توحید افعالی که افراد میرسن دیگه از چیزی نمیترسن. مثالش مرحوم آقای قاضی است که نشسته است روی ایوان و دو طایفه در نجف درگیر میشن، جنازه ها پایین میفته، آقای قاضی همونجوری نشسته. ما حالا نمیتونیم این کارو کنیم، همه چیز رو دست خدا میدونسته. میان تو حیات جنازه ها افتاده و خون مثل باران از ناودان میچکیده، دو طایفه عرب بودن با هم شدید درگیر پیدا کردن، میان روی بالکن زندگی آقای قاضی را میدزدن و میبرن. میگه من همینجوری نشسته بودم، یک زمانی به او پیغام میده یک طلبه امشب میخوام بیام بکشمت، خلاف مبانی عرفان رو قبول نداشته. ببین به چه جایی میرسن، آدمکشی هم میکنن برخی مخالفین عرفان. به خدمت شما، ایشون هم میره در حیات باز میذاره که اومد زحمتش نشه و از دیوار بخواد بالا بکشه، میگیره میاد میخوابه. کسانی که به توحید افعالی رسیدن میتونن چنین کاری کنن، بنده و شما نمیتونیم الان چنین کاری کنیم و حرام هم هست بر ما. به خدمت شما، میره در رو باز میکنه، مرحوم آقای قاضی میاد میگیره میخوابه. طلبه میاد، اون فرد در میبینه در باز است، میگه خب دیگه نیازم نیست دیوار بریم بالا، و نیتش هم کشتن بوده چون جاهلن این افراد. میره میبینه آقای قاضی خوابیده و چراغ دود کرده، اون موقع چراغ گرم میکرده خونه رو، حالا هر چراغی بوده دود کرد. میگه این که داره خودش میمیره، من میرم. آقای قاضی نصف شب پا میشه، مثلا در ذهنش نیست، حالا ما یه کسی غیبتی پای سرمون میکنه، یه حرفی میزنه، شبها میلرزیم، فکرمون مشغول خواب بد میبینیم، چون ما چند تا آلهه داریم، او رو جای خدا نعوذ بالله پنداشتیم. مرحوم آقای قاضی پا میشه، چراغ رو خاموش میکنه، دوباره میگیره میخوابه. تو ذهنش هم نیومد پچی شد اومد منو بکشه نکشه. این به توحید افعالی رسیده، یعنی نه خود را میبیند نه اون آقایی که اومد بکشتش. دقت کردید؟ خیلی جالب میشه. خب چه کنیم تفکرات منفی رو از بین ببریم؟ ما میگوییم که انشالله از ذهن شروع میشه و ذهن از شؤون نفس مجرد است. در جلسات بعد میگیم فکر به گناه به گناه است. فقها میگویند گناه نیست، متاسفانه چنین دیدگاهی دارن. در دیدگاه عرفانی فکر به گناه گناهه، نه اینکه حالا یه الغای اومد در سرمون گناه باشه، خودمون عمدن بنشینیم به شهوت و غضب و اینها فکر کنیم 100% گناه است از دید عرفان، و اینها از ذهن شروع میشه. اگر ذهن رو کنترل نکنیم روحمون به تدریج آلوده میشود. اینها رو یک یا دو جلسه مستقل انشالله خواهیم پرداخت. به چیزهای مثبت فکر کنید، مثبت اندیش باشید، به چیزهای خوب فکر کنید. خب این یعنی منیت. یعنی چه؟ این میندازه گردن خودت، مثل قانون جذب. میگه شما اگر فکر کنی، نمیگم فردی که این مطلب رو گفته است منیت دارد، این اندیشه رو دارم نقل میکنم عزیزم، وقتی به مثبت فکر میکنی و مثبت اندیش، یعنی خودت میخوای ایجادش کنی، این میشه روانشناسی و اینها، که منیت رو تقویت میکند و توحید نیست. قانون جذب و یک اینجور اباطیلی و یک اینجور چیزهایی و یک اعتماد به نفسهایی، اینها منیت آدمی رو تقویت میکنند. با تقویت اعتماد به نفسم شما یک کارهای خوبی انجام میدید، منکرش نیستیم، آدم باید رو پا خودش باشه، در این که بحثی نیست، ولی یه چیزایی برای ما مصیبت میشود. قبل از هر عملی باید گدایی کنیم، مثلا از خونه میریم بیرون گدایی کنیم که خدا قدم ها و چشم و اندیشه ما رو هدایت کنه. اولش از اینجا شروع میشود که برید در روز 2 دقیقه، نگفتیم آقا 5 ساعت گدایی کنیم. اولش هم میبینیم نمیتونیم، یه جوری انگار چون نه منیتمون خیلی زیاده، میگیم نه آقا من آدم خوش اخلاقی هستم، متواضعم. نه، منیت شاخه ها و شعبی دارد، نمیتونیم مقابل خدا. میریم به گدایی میفتیم، سعی کنیم اولش یه جوری خنده دارم به نظر میرسه، سعی کنیم تقویتش کنیم، بعد هی عمقش بدیم. میدونید عرفان چگونه است؟ عرفان مراقبش اینجوریه، شما داری نماز میخونی، مثالش این است، وقتی داری نماز میخونی دیدید گاهی حواسمون پرت میشه، بعد به خودمون میایم، به خودمون میایم، مثلا حساب میکنیم 1 دقیقه حواسمون پرت شد، دوباره به خودمون میایم، درسته؟ سلوک و عرفان و توحید اینجوریه، کل روز یک نماز است. شما مثلا داری حرف میزنی، داری درس میدی، باید برای خدا باشه، داری راه میدی، باید برای خدا باشه، داری نماز و عبادت داری، برای خداست. همه اینا کل روز شما مثل یک نمازی است که گاهی حواست پرت میشه، دوباره باید برگردی. برای این میگه خوشا آنان که دائم در نماز و صلاتن، به قول معروف. بنابراین از کم شروع کنید، یه لحظاتی ثمرش بیشتره، مثل نمازها، مثل سحرگاه. در طول روزم هی خدایا اینجوری با خودتون حرف بزنید، با خداوند حرف بزنید که بله گرفتارم، دستم رو بگیر، خداوند عاجزم، فقیرم. گدایی، گدایی دیگه اسمش رو خودشه دیگه. اون وقت بیرون هم که میریم، در خیابونم هستیم، خدا حاکم میشه، به نامحرم دیگه نگاه نمی کنیم، زرق و برق دنیا ما رو چیز نمی کنه. بعد اینو زیادش کنیم، اول کمه هی بیشترش میکنی. عارف کسی است که کل روز این پر است، فلذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چشمش میخوابید، قلبش نمیخوابید. یعنی اونا در خواب هم شیطان غلبه نمیتونه کنه، هوای نفس غلبه نمیتونه، دائم در محضر خدا هم، ولو در خواب. خیلی از عرفا هم گهگاه این رو دارن و مراحل این رو دارن، در خواب هم شما چیزی ازشون بپرسید جواب میدن. اگه ممکنه راجع به ارتباط قضا و قدر، مشکلات و مصیبتی که فرمود از جانب نفس ماست بیشتر توضیح بدید. این بحث های کلامی است. ما یک بحث های کلامی صبح ها داریم، الان میسر نیست، قضا و قدر علمی و عینی رو باید توضیح بدیم، خود به خود اینا سنگین میشن. کسی اگر دیگه اینجا خواست از اعتباریات خارج شه، اینا رو بفهمه، باید دست رد به سینه اعتباریات بزنه، بگه باید برم اینا رو بفهمم. بله، دو الان کسانی هستن در کلاس کلامی که ما داریم، مهندس طرف، اون یکی نمیدونم دانشجوست، از یک طلبه درس خارجی بیشتر مباحث کلامی رو بلده. باورتون میشه؟ چرا؟ حتما باید عمامه روی سر آدم باشه، حتما باید دانشجوی کلام و فلسفه باشه؟ نه خیر، و اینا علاقمند است، میاد دنبال اینا. چرا علاقمنده؟ میخواد بره خودنمایی کنه؟ نه، میخواد قشنگتر گدایی رو بفهمه، عقاید رو برای این میخواد. فلذا علامه طباطبایی در الولایه چنین مضمونهایی داره، میگه میدونید چرا برخی دنبال عقاید صحیح نمیان؟ چون درگیر اعتباریاتن، میرن یه علومی رو میخونن که به اعتباریات اونها کمک کنه، میره علومی رو میخونه که باش نون دراره، نمیاد دنبال عقاید صحیح. فلذا ما آدم عامی داریم مثل مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، دو کلاس بیشتر هم سواد نخونده، علامه تهرانی و علمای دیگه توحید افعالی و فلان و اینها رو از او میآموختن. باورتون میشه؟ توحید یک توفیق است، یک علمی است که خدا بایستی به آدمی افاضه کند. پس اونا رو باید جدا بپردازیم. در مباحث کلامی انشالله بعد از ماه مبارک امتداد داره، حضور پیدا کنید صبح ها. اتفاقا هم بچه هایی که در کلاس توحید میان و عزیزان همه 6 و 7 صبح در عین اینکه عبادت و نماز و شب و اینا دارن، پاک میشن که کلام میخونن. جالبه، دانشجوها اینجوریان، خدایش الان که یخ آب پا میشن. طلبه ها بعضیشون اینجوریان. توحید اصلاح میکند آدم رو. شدت و ضعفی که ملا صدر از اون صحبت کرده همون وسعی است که خداوند برای نفوس بندگان قائل شده است. اینجوری نیست، حالا فرق داره. انتظار تقدیر و تشکر از طرف دیگران یا کار برای خدا منافات داره، چطور میشه در این زمینه منیت رو از بین برد حتی میان خانواده؟ میدونید وقتی اینجوریم که میخوان دیگران از ما تشکر کنن، چون اخلاص رو نفهمیدیم، اون وقت اولش با منیت شروع میشه. شما وقتی پیشرفت میکنید میبینید در یک وادی قرار گرفتی، در ساحل اقیانوس اخلاص، اون وقت متوجه میشیم کم کم خود اخلاص یک جلسه مستقلی دارد و عشق. هنو ما وارد اونا نشدیم، اونا خیلی جالب است. انشاءالله اونجا اینها رو میگیم. کسانی که شما بزرگوار رو عرض نمیکنم، عقاید ضعیف است، عقاید توحیدی نیست به خدمت شما و عمق نیافته است، دیگرانو خیلی خوب میبینن، متاسفانه خودشونو خوب میبینن. کم کم در این جلسات 30 روز وقت داریم، 3-4 روزش هم گذشته، انشالله زنده باشیم، اینها رو عرض میکنیم. عجله نکنید، فقط اینها رو مرور کنید، یادداشت برداری کنید و مرور کنید بارها، مباحثه کنید. اینا کم کم به تدریج جا میفته. جلسات مستقلی برای عشق و اخلاص داریم، الان نمیشه، الان پله اول رو داریم به تدریج حل میکنیم. و در این جلسه الحمدلله خوشحال شدیم، دیدیم دوستان جرقش خورد. اینجوریه ها، اگه پیگیری کنیم یه خط در میون اینا رو نیایم، هی مدام اینها رو بیایم این جلسات رو، جا میفته. اونجا دیگه هر کی به شما دشمنی کنه، بدی کنه، خوبی کنه، اصلا دیده نمیشه. تشکر میکنید از دیگری، ولی دیگه او الهه شما نیست، آلهه شما نیست. دقیقا فهمون فلزان گونی گونی به قول معروف نامه برای علامه طباطبایی میفرستادن و اهانت میکردن با امضا و بی امضا، و شاگردان میفرمودن که آقا چرا ناراحت نمیشی؟ و توضیح میداد. و یکی از عرفا میگن که اینا رو در جلسات بعد میپردازیم، مثل رسول الله اومدن بر سر او هم خاکستر و آشغال و اینها ریختن. گفتن چرا آقا ناراحت نمیشی؟ گفت با این اعمالی که بنده دارم باید آتش بر سر من بباره. یکی ممکنه بگه نه آقا، او عزت نفس نداشت، بعد میرفت باشون میجنگید. نه، عزت نفس اینجوری نی. در سیره مالکش در اهل بیت داریم که کسانی آزارشون دادن با مدارا اصلاحشون کردن. یه جایی بله میریم انشالله با اسرائیل هم میجنگیم، اونجا پوستشون رو میکنیم. فرق داره اونها، مقابل هر کسی که رو به قبله نماز میخواند مسلمان است ولی جهالت داره به ما توهین میکنه، سری که نباید واکنش نشون بدیم با افتادگی. فلذا افتادگی هم بیشتر جواب میده. اینها بحث داره، حد و مرز اینها رو به دست میارید. متاسفانه مباحث قانون جد در کانال‌های فرهنگی و آموزشی و پرورشی ارگان‌های مختلف استفاده میشه. میتونه بله بله، حتی برخی طلبه‌ها دانشجوها اینا رو میگن، چون توحید رو نفهمیدن، چون توحید در جامعه گفته نشده است. از نظر توحیدی علت آفرینش انسان چیست؟ اینها و سوالاتی مثل قضا و قدر الان در این موارد کم نمیشه جواب داد. سوالی رو بپرسیم که اولا درد باشد و مرتبط با بحث باشد، دقت کردید؟ ولی از خلقت آفرینش انسان عبادت و عبودیت است تا لیعرفون، تا خدا را بشناسیم، خداشناسی است. دقت کرده اجمالش اینه. این که کلاس کلام انشاءالله بعد از ماه مبارک چگونه میتوان با منیت در تنبلی مبارزه کنیم. اولا اون منیت در تنبلی ها یعنی دوست داشتن خود، اون وقت کم کم با گدایی. فرمولش فعلا این است، پاشیم تضرع کنیم. خدایا دیدی چند بار برنامه همینجوری اینجوری با خدا حرف بزنیم. خداوند دیدی چند صد بار به خدمت شما برنامه ریزی کردم که تنبلی مو کنار بذارم غضبمو، دیدی نتونستم، تو دستم رو بگیر، تو درستش کن، تو اصلاحش کن برام، تو این رو حل کن برای من. علیزاده یکی از دوستان ما میگفتش که یک کسی اذیت میکرد، نگاه شهوت آمیز داشت به این دوست ما، میگفت که من روزه میگرفتم و اینها، بعد حل نمیشد، یکی دو سال مثلا مدتی دقیقی یادم نیستش برای ما تعریف میکرد. این مسائل توحیدی رو که آموخت، بعد رفته بود در نماز شبش با یه دستش یقه خودش رو گرفته بود با دست مثلا راستش یا حالا هر دست دیگه، بعد با یه دستم به آسمون که گفته به خدایا نمیتونم، داری میبینی میدونی که نمیتونم، به ما میگفت حل شد دیگه. دیدید چقدر جالب شد؟ اول هی روزه میگرفت، تکیهش بر خودش بود، میگفت نه درستش میکنم این دفعه دیگه. به خدمت شما آزار میدید از جانب اون فرد، در یک محلم با او زندگی میکرد چه بسا نامحرم بود، و این حل شد برای او. دقت کردید؟ هدف آفرینش و اینها انشاءالله در مباحث کلام به همین میزان اکتفا میکنیم. تمرین کنیم، از حالا دیگه تمرینمون شروع شده است، گدائی کنیم ولو دو دقیقه، بدونیم و چیزی دست ما نیست، باید از جانب او بخواهیم. میتوان معصومین برای گدائی نزد خداوند شفیع قرار داد؟ بله، توسل، توسل به انسان کامل اصلا در کنار گدائی توسل به معصومین است. اگه وارد عالم ولایت که مقام انسان کامل یعنی امام زمان و اهل بیت و امیرالمومنین و اینها هست نشویم، به جایی نمیرسیم. فلذا عقاید عرفا اتفاقا در مورد خدمت شما توحید و انسان کامل و اینا خیلی عقاید خاصیه. فقها و اینها میگن بابا شما در مورد اهم قلوب دارید دیگه، اینقدر اهل بیت رو دوست دارن و بدون اهل بیت راه به جایی نیست، بدون توسل روزانه راه به جایی نیست. اینا رو در انسان کامل عرض خواهیم کرد، جای مطالب رو انشالله بدونید. آیا گدایی و تضرع برای حل مشکلات تبدیل به عادت نمی شود؟ دیگه بعد حواسمون به خودمون باشه. نه، چیزی هم که عادت باشه یه دو روز میریم خسته میشیم. عادت هم یعنی تکیه بر خود. دقت کردید؟ اینا جا میفته کم کم براتون. فلحال برید عملی انجام بدید، بعد پرسش به وجود میاد. پرسش که به وجود میاد دوباره بعد این صوت ها رو گوش بدید، دوباره بعد بپرسید. 5% نظری است، 95% عملی. هی مشکل رو که حل میکنی یه پله میره جلوتر گیر میزنید، دوباره باید برگردید خدمت شما مبانی نظری رو دنبال کنید. خیلی طولانی شد و الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.